این دفعه مثل همیشه نی گوشاتو وا کن فقط یه دفعه بیای تو حرفم جنازتم پشیمون میشه به ردیف از اول میگم خوب میدونستی که سر تای زندگی من همین یه برادره درس نخوندم و کار کردم طرف دبیرستان و دانشگاه
سال بعد از اون در فیلم سرکشی استاد بهرام بیضایی نقش کوتاهی را داشتن که با وجود کوتاه بودن نقش موفق شدن که برای دومین بار بعد از ناخدا خورشید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو به فاصله 14 ساله ناخدا خورشید در سال 65 این موفقیت رو برایشون برمقام بیاره و فیلم سرکشی هم در سال 79 یکی از نکات جالب این جایزه این بود که مثل یکی دو تا تجربه دیگه با یک نقش بسیار کوتاه تونستن آقای ارجمند این سیمرغ بلورین رو از آن خودشون بکنن
سوهان گز باقلوا
خروسه بی محل چه معنی؟ گفتی رضایت
اینجا هست رو سربرگتون منتظر امضا
چه جنافتا تو نمشتی؟
غلط کنم انتظاری برگی خواستن عرض نویسی خدمتت
به نظر به خط رفت به این دست و پنجه میرم پلو برگشت
زمین اشارم بکنم با در فیلم اعتراض و در فیلم جستجوگر که در سال 68 ساخته شد هم ایشون تونستن نامزد دریافت سیمرغ و بلورین برای جشنواره فجر بشن که برای فیلم ناخدا خورشید و سرکشی تونستن این سیمرغ رو دریافت کنن در این سال خیلی باز پرکار شدن آقای ارجمند ازدواج با سبک ایرانی آقای فتحی و قاعده بازی ساخته استاد احمدرضا معتمدی کارهای شاخص آقای ارجمند بود فیلم رئیس ساخته مسعود کیمیایی و راه آبی ابریشم دومین همکاری با محمد بزرگنیا بعد از کشتی آنجلیکا که نقش ناخدا رو باز هم داشتن
این دست به چپ
این دست به چپ
خوبه
علاقه زیادی دارن آقای ارجمند اخیرا هم در یک جنگ تلویزیونی یک جنگ گفتگو محور تحت عنوان بیکرانه فکر میکنم که این روزا روی آنتن هست ما داریم میبینیم دیگه باز هم با همون شکل شمایل یک ناخدا در ارتباط با حالا فعالیت هایی که در سواحل نیمگون خلیج فارس و دریای مچان هست ایشون به عنوان موجودی دارن فعالیت میکنن اینو داخل پرانتز گفتم که این شمایل ناخدا انگار همیشه همزمان هست و هم شمایل هست با آقای داروش ارجمند در تلویزیون همه تجربه داشتن ایشون دیگه دریایی ها که اونجا هم نقش افسر نیروی دریایی بله. در خدای نیروی دریایی رو داشتن فیلم ماهورا در سال 95 که ایشون نقش یک بزرگ طایفه عرب در منطقه خوزستان رو ایفا می‌کردند و فیلم روز بلوا کار آقای شعیبی در سال 98 آخرین تجربه سینمایی آقای ارجمند هست که البته نقشای به مراتب شاید بتونیم بگیم درونگراتر هست نسبت به نقشایی که در دهه‌های قبلی بازی می‌کردن و همچنان در پرده سینما درخشیدن خودشون رو ادامه دادن اما خانم ارجمند یه اشاره هم بکنم به تجارب تلویزیونی آقای ارجمند که واقعا شاخص هست بس موردش جدی‌ترین و شاید یکی از اولین تجارب تلویزیونی آقای ارجمند و ارجمند سریال ماندگار امام علی علیه السلام بود در نقش مالک اشتر که فکر می‌کنم باید باعث ها در مورد این سریال و در مورد این نقش صحبت بکنیم و به نظر من ماندگارترین نقش آقای داروش ارجمند هم بود در کنار ناخدا خورشید با دوبله فوق‌العاده مرحوم منوچهر اسماعیلی دیگه گفتن نداره کاملا این دوبله در کنار نقش آفرینی ارجمند مالک اشتر رو به یک شمایل قابل توجه تبدیل کرد به ویژه اینکه میدونیم دیگه قرار بود که مالک اشتر به نوعی وجوه حماسی و پهلوانی شخصیت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به نوعی در این سریال نمایندگی بکنه و آقای ارجمند به خوبی از این نقش بر اومدن
ضرب شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبر انداخت کارستانی کردی جندب دیشب کوفه آبستن فتنه بود حتی آسمانش هم آرام و قرار نداشت خدا را شکر که سالمی
چرا خطر کردی مالک؟ ما مغضوب امیر کوفه ایم ولی کسانی را که با ما یک دل باشند تنبیه می کند
ایجا می کند امثال ولید می خواهند مثل قیصر و کسرا حکومت کنند
در تجربه دیگری که با آقای میرباقری داشتن یعنی فیلم سینمایی مسافر ری که نسخه تلویزیونی هم داشت ایشون نقش حضرت عبدالعظیم رو داشتن در یک مجموعه تلویزیونی نقش رستم رو بازی میکردم، نقش در سریال چهل سرباز. چون بارها گفتن دیگه، من هم رستم جهان اسلام یعنی مالک اشتر رو بازی کردم و هم رستم ایرانی ها که حالا رستم دستان باشه. جزء تجربه خیلی خوب تلویزیونی آقای ارجمند محسوب میشه. سریال هایی مثل به سوی افتخار، روزهای زندگی که کار آقای سیروس مقدم بود و البته پلیس جوان رو هم میتونیم به این کارنامه اضافه کنیم که البته در پله هایی به مراتب پایین تر از این دو تا اثر شاخص قرار میگیره، اما در این کارها هم آقای ارجمند عزیز خوب درخشیدن تا اومدیم به دهه 90 بعد از چند تا کار و مجموعه ستایش که باز هم شاهد نقش آفرینی پر انرژی استاد داریوش ارجمند بودیم در نقش حشمت فردوس.
و خیلی از صحبتاشون سر زبونا افتاد.
دقیقاً
افتاد الان.
او بله بله، معروف حشمت فردوس که حالا یه فرصتی هم بود من با خدمتیشون صحبت می‌کردم، میگفت دیگه الان منو با همین تکه کلام می‌شناسن دیگه، من افتاد دارن می‌شناسن و هم مردم لطف دارن هم بعضی وقتا خوب یه مقداری درد سرساز هم میشه برای آقای ارجمند عزیز.
بهت گفتم اگه یه دفعه دیگه حرفای من رو روی یخ بنویسی و سنگ رو یخم کنی، میشی دندونه کم خورده میندازمت دور. یادته؟
بله آقا.
امروز شدی اون دندونه کم خورده. واسه من دیگه تموم شدی بزر.
آقا فردوس
شما تکه برا من تمام شدی پسر دیگه، نه پسری به اسم طاهر داشتم نه دارم.
یه مرور خیلی کلی بود برای نقش آفرین های آقای ارجمند. خب به هر حال ایشون عرض کردم از دامن تئاتر به سینما و تلویزیون اومدن، فعالیت های زیادی داشتن در حوزه تئاتر و همین پیشینه باعث شد که خیلی درخشان آغاز بکنن هم سینما رو با ناخدا خورشید و هم تلویزیون رو با سریال امام علی علیه السلام. و امیدواریم که حالا با انتخاب‌های خوب و بهتری که خواهند داشت در سال‌های بعد همچنان شاهد درخشش ایشون باشیم بر پرده سینما و قاب تلویزیون
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسینی. بله استاد داریوش ارجمند جدای از این که افتخار سینمای ایران هستند، یکی از نوابغ سینمای ایران هستند و ما بهشون افتخار میکنیم. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته کوتاه خدمتتون
خواهش میکنم.
ما هم قبلا در برنامه قبلی گفتیم که ما به دنبال نقد تخصصی نیستیم، ما فقط یک مرور و یه
مرور میکنیم.
ما در بین شاید اشاراتی داشته باشیم و خیلی شاید توقع نقد تخصصی و بررسی تخصصی نقش ها نباید باشه. ان شاء الله فرصتی باشه شاید مفصل‌تر در این
زمینه. ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای حسینی. سلامت باشین، ممنون از وقت ارزشمندتون. خدا نگهدار. و اما موسیقی فیلم. موسیقی فیلم ناخدا خورشید رو میشنویم، ساخته فریدون ناصر. سینما و اقتصاد دو مقوله است که همیشه به همدیگه مرتبط بوده. از زبان شهاب شهرزاد بیشتر میشه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های فرهیخته و صمیمی برنامه حوض نقره. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی در ادامه موضوع اقتصاد و رسانه با شما چند دقیقه صحبت میکنم. اگه به خاطر داشته باشین، بنا شد که در این قسمت با هم درباره دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه رسانه‌های سرگرم‌ساز صحبت بکنیم، یا اصولاً در حوزه صنعت سرگرم‌سازی. میتونیم بگیم بخش نرم افزاری صنایع سرگرمی شامل اجزایی که محتوای سرگرمی رو میسازه و تولید میکنه، مثل یه نوار موسیقی یا یه لوح فشرده، مثل یک فیلم، مثل بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای و امثال اینها. بخش سخت افزاری هم به امکانات و تأسیسات و تجهیزاتی گفته میشه که بخش نرم افزاری توسط اونا قابل استفاده میشه، مثلا فضاهای تفریحی مختلف یا بوستانهای موضوعی که در این سالها باهاشون روبرو شدیم، دستگاه پخش کننده نوارهای موسیقی، سالن و تجهیزات نمایش فیلم و همینطور سیستم‌های استودیویی ضبط و تکثیر و امثال اینها که بخش سخت افزاری صنایع سرگرمی رو تشکیل میدن. عده‌ای معتقدند که رشد و گسترش صنعت سرگرمی در دوران ما و در این سالهای اخیر نتیجه کاهش اوقات کاره، یعنی اینکه مردم در جوامع مدرن در روزگار تازه کمتر کار میکنن، ساعات کمتری کار میکنن و بنابراین رشد شمار استفاده کنندگان یا مشتریان کالاهای سرگرمی و خدمات تفریحی دست کم این موضوع رو تا حدودی تایید میکنه، برخلاف واقعیت جاری و روبروی ما که شاید ایجاب میکنه که ما با جامعه‌ای با ساعت کار بیشتر روبرو باشیم برای اینکه بتونه از عهده مخارج و هزینه‌های خودش بر بیاد. ولی در هر صورت آمار جهانی این رو نشون میده در کنار تحولات و پیشرفت‌های فناورانه میتونیم حوزه صنایع سرگرمی رو به قسمت‌های مختلف تقسیم بندی بکنیم، مثلا سرگرمی‌های زنده، سرگرمی‌های ورزشی، هنرها و سرگرمی‌های صحنه‌ای یا پرفورمینگ آرتس و بازی‌ها و اسباب بازی‌ها که این هم بخش دیگری از حوزه صنایع سرگرمی رو شامل میشه. علاوه بر اینا یکی از شاخه‌های اصلی در صنایع سرگرمی که فیلم و سینما و موسیقی و رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی کتاب، انتشارات، نشریات، سرگرمی‌های الکترونیکی یا بازی‌های ویدیویی رایانه‌ای و همینطور هنرهای رسانه‌ای نو یا نیو مدیا مثل هنرهای اینترنتی و هنرهای دیجیتالی از اجزای اون به شمار میان، سرگرمی‌های رسانه‌ای خانده میشه. سرگرمی‌های رسانه‌ای که به این حوزه بیشتر در قسمت‌های بعد خواهیم پرداخت، یعنی به ویژه در ارتباط بین اقتصاد و سینما. اما ممکنه همینجا واقعا سوال پیش بیاد که چرا ما باید برای مسئله اقتصاد و سینما و پیوندش وقت بگذاریم، حرف بزنیم. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دوستان عزیز، فیلمی روی پرده سینماهای دنیاست به اسم آواتار 2 به جایگاه سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما رسیده. در واقع فیلم آواتار 2 با گذر از فیلم تایتانیک که اون فیلم رو هم جیمز کامرون ساخته، یعنی کارگردان آواتار، رسیده به رتبه سوم پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما. اما انتظار میره که به چه فروشی دست پیدا بکنه؟ به فروشی نزدیک به 2 میلیارد دلار، یعنی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان. هر دو فیلم رده اول و رده دوم در فهرست پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما بیش از 2 میلیارد و نزدیک به 3 میلیارد دلار فروش کردن. اما ما فرض میگیریم که این فیلم آواتار 2 به فروش 2 میلیارد دلار دست پیدا بکنه که خیلی بهش نزدیکه، یعنی 100 هزار میلیارد تومان. مقایسه بکنید با کل فروش سینما ایران در سال 1400 که به 157 میلیارد تومان رسید یا کمی بیشتر. فروش این فیلم 636 برابر کل فروش سینما ایران در سال 1400. در 9 ماه اول سال 1401 ما با فروش 312 میلیارد تومانی فیلم‌ها روبرو بودیم. فرض بکنید که در خوشبینانه ترین حالت فروش کل فیلم‌های سینما ایران در سال 1401 به 500 میلیارد تومان برسه. باز هم می‌بینیم که فقط فروش سومین فیلم پرفروش جهان که الان روی پرده سینما هاست، یعنی فروش یک فیلم 200 برابر کل فروش خوشبینانه سینما ایران در یک سال. همین موضوع به نظرم برای ما روشن میکنه که ما با یک فیلم موفق میتونیم به چه ساحت اقتصادی در دنیا دست پیدا بکنیم اگر بتونیم سینما ایران رو به بازار جهانی برسونیم به معنی واقعی. امیدوارم که در فرصت‌های آینده بتونیم با هم درباره پیوند بین اقتصاد و سینما و شیوه‌های جدید بازاریابی سینما و حضور در بازارهای جهانی گپ بزنیم. دست مهربان خدای بزرگ یاور.
فیلم یک صدای جهانی و عمومی، ما نمیتونیم اون رو در یک فرهنگ ویژه خلاصه کنیم. فیلم باید درباره انسان، انسانیت و جامعه باشه. ممنون از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با حوزه نقره. این گروه در حوزه نقره همراه شما بود. تهیه کننده زینب برومند. صدا بردار آزاده بهرانی. گوینده خاطره ارج. بر پرده نقره‌ای و زرین زندگیتان نقوش آرزوهای دست یافتنی همیشه پایدار و مستدام. تا با هم بودنی دوباره در سرزمین پهناور حوضه نقره، خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما. هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آین
بشنویم.
تابستونه خوبشه گرم باره دواره شیرین ده انجیر پجه ما گنده مگی سر واکم ببرو آجان چشم سر زلال او دلیو یکلا کلا کم ببرو دلیو یکلا کلا کم ببرو که می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصار با قرآن ماه جور دیار باباش که می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصار با قرآن ماه جور دیار باباش ماه جور دیار باباش توشیه که در دوشه نشون ماه دن غره دماس میبرد بطه سفر سر مهربونی لامه کن افتام سر لاغلی سری بپه
یه متر خداره این نگاه کن
ملهمت دست فین تارمه منو ته لومی رام سر چشم خدر دوارمه منو ته اتا به هار چلومی رام سر چشم خدر دوارمه ته می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصار با قرآن ماه جور دیار باباش ته می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصار با قرآن ماه جور دیار باباش ماه جور دیار باباش
همه عالم تن است و ایران دل
ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی تاریخی از شکوهی هستیم تا به مانی
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین
سخن
با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
هر جام جم می‌بینمت سقی و جامی میشوم من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم
همه عالم تن است و ایران دل
Thank you.
به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به یادت به هر سو نظاره کنم، زداغت به تن جام پاره کنم. قمچگر به جامم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین، تا مگر ز دلم اگر نز چشم نخافه من، تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم، تا به سنگ ستم پر شکست مرا. وگر این قفس را برم شکنم، تا کجا ببرد بال خست مرا. به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
ایران را بشنویم.
هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
پیتزای مخصوص خونگی رو بزنیم و خوش بگذرونیم و موادشو بچینیم. بگو یادت نمیره اصل کاری پنیره.
95 95
داره پروتئین بالا، نمک پایین، غنی شد.